کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به روی ماهتون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز، سمت خدای آغازین روز هفته رو با احترام تقدیم لحظات ناب و نورانی شما میکنیم، به بیننده های خوبمون، به شنونده های نازنینمون، به هموطنان خوبمون در هر کجا که هستند سلام میکنیم و آرزو موفقیت و توفیق. سلام علیکم و رحمت الله. حاجای آبدینی عزیزم
سلام عرض میکنیم خدمت همه انبیای بزرگوار از آدم تا خاتم صلوات الله و سلام علی و خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر میکنم. بی صبرانه مشتاقیم که قصه حضرت یوسف علی نبی جناب علیه و علیه السلام رو دنبال بکنیم. به نکات خیلی خوبی رسیدیم، نکته های تربیتی فراوانی رو شنیدیم، نکته های اخلاقی که شاید برای امروز همه ما مورد نیاز هست و محتاج به اون هستیم. خدمتتون هستیم و بحث امروز شما رو با اشتیاق میشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باش
انشالله.
بحثی که در محضرش بودیم، بحث قصه حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام بود که در ادامه قصص انبیا که از ابتدا عرض کردیم که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی اگر قرار باشه خدای سبحان و توحید الهی، اگر توحید الهی قرار باشد دیده بشود با چشم، میشه انبیاء گرامی. یعنی اگر قرار بود که فعل الهی با چشم دیده بشود، این حقیقت فعل میشه انبیاء. و اگر انبیاء رو تجرید کنن از خصوصیات مادی و محدودیت های دیگه، میشه اون اراده و فعل الهی. که این تعبیر خیلی تو ذهنمون باشد که لذا بحث انبیا برای ما حشر با خدای سبحان است، چون فعل الهی رو داریم، اونم فعلی که هیچ اعوجاجی، انحرافی، هیچ در حقیقت توش غیر از استقامت نیست، فقط محض فعل معصومانه الهی است،
محض توحید،
محض توحید است. این نگاه به انبیا باعث میشه که انسان احساس بکند هرچه انبیا رو بیشتر میشناسد به توحید الهی نزدیکتر می شود و با خدا، به خدا قرب بیشتری احساس می کند. از یک طرف، از این طرف شوق ایجاد می کند که انسان این توان رو دارد و این قوه در وجود انسان هست تا این مرتبه ولایت الهی و ظهور فعل الهی پیش بره که بشه مظهر مطلق فعل الهی و دعوت کردن انسان رو به این موطن. از ابتدا این رو دائما داشتیم و نگاهمون به زندگی انبیا بر همین اساس بوده که تازه همه انبیا شؤونات نبی ختمی هستن که دارن او رو نشون میدن و اونم که محض توحیده.
من اتفاقا تو همین ایام میلاد پیامبر که انشالله این ایام بر همه مبارک و مهنا باشه، در ایام 17 ربیع دونه دونه انبیا رو که با هم صحبت کردیم و بحث کردیم رو از ذهنم گذروندم که بتونم شخصیت پیامبر رو از نگاه انبیا و زندگی اونها در واقع ترسیم بکنم. خیلی چسبید. خیلی چسبید.
هرچی انشالله حشرمون بیشتر بشه، اینها مسیری میشن، نقطه هایی میشن که همه فلش دارن به سمت پیغمبر اکرم و دارن او رو نشون میدن. و وقتی انشالله اینها رو انسان بهتر بشناسه، تازه میفهمه پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام چه مقام عظیمی دارند که اینها شؤون او هستن با همه عظمت و ولایت الهی که در وجود اینها هست. تازه اینا میشن شؤون اون مرتبه ولایت کلیه الهیه و ولایت مطبقه الهیه.
هر چقدر صلوات بفرستیم کمه.
بله. اللهم صل على
محمد و آل محمد و عجل فرج.
خب با همین نسبت چند آیه از سوره یوسف که تنها سوره ایست که سیر زندگی یک نبی رو به صورت منظم بیان کرده و ما هم بنا شد که مقید باشیم طبق سوره حضرت یوسف سلام الله علیه همون رو پیش ببریم، به آیه ششم این سوره رسیدیم. بعد از اینکه خواب رو دید و برای پدر نقل کرد و پدر به او امر کرد که این خواب رو برای برادرانت نقل نکن که برادرای تو مبتلا به کید به تو میشن با شنیدن این خواب، و شیطان هم در این وسط پادرمیانی و دو به همزنی خواهد کرد و شدت خواهد داد. این خلاصه آیات قبل بود. در این آیه که آیه اول هم همون دیدن خورشید و ماه و 11 ستاره بود که سجده می کردن، این خواب و بیان حضرت یعقوب سلام الله علیه بود. بعد از این که اول نهی کرد یوسف را از این که خواب رو برای برادران نقل کند، حالا شروع کرده حضرت یعقوب سلام الله علیه تعبیر این خواب رو برای یوسف سلام الله علیه بیان کند. در این آیه ششم با این عبارت آغاز میکند که من آیه رو میخونم یک جا، بعد انشاءالله وارد بیانش میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب. بعد میفرماید کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. در اینجا میفرماید اولین چیزی که شروع میکند کذالک یجتبیک ربک، به خاطر همین، یعنی اون خوابی که تو دیدی که یه حقیقت و واقعیت هست که ماه و ستارگان، ماه و خورشید و ستارگان بر تو سجده کردن، یجتبیک ربک. یجتبیک یعنی چی؟
یعنی برگزید.
برگزیدن یعنی چی؟ بیان برگزیدن، حالا میخوایم این رو بیان میکنیم. تو این آیه شریفه شش تا نکته، شش تا در حقیقت جمله تصدیقی توشه، یعنی شش تا مقصود رو در اینجا بیان کرده. اولش همین کذالک یجتبیک ربک، خدای سبحان تو رو برگزید. اجتبا تعبیر خیلی زیباییست، یعنی وقتی که کسی توجه میکند به شیئی و او رو از پراکندگی و پخش بودن به جمعش میکنه یک جا و او رو نگه میداره در این حالت جمعیت که از پراکندگی دور باشه، این رو میگن اجتبا.
نوع خاصی از برگزیدن.
بله دیگه، بله، برگزیدنی است که تو این او رو از پراکندگی، از پخش بودن، از نگاه های متفاوت حفظ میکند، به یه سمت و سو او را هدایت میکند و میبرد. این اجتباست که تعبیری که بعضی از اهل لغت بیان کردن همین جلوگیری از پخش شدن و تمرکز بر یه مسئله است. خب این نگاه تو نگاه انبیاء گرامی که مجتبای خدا هستند، یعنی نگاهشون در زندگی فقط و فقط به خداست، به یه نقطه تمرکز دارن. وقتی انسان به یه نقطه تمرکز پیدا کرد، تمام اهداف و غایات دیگه با نگاه به اون نقطه تفسیر میشن و اهمیت پیدا میکنن.
این میشه اصل، بقیه میشه فرع.
این کسی که اینجوری باشه، این مجتبای خداست، خدا او رو انتخاب کرده. ببینید این تخصیصی به انبیا ندارد، بلکه انسانهای مؤمن هم میتوانن مجتبای الهی باشن. اجتبا و انتخاب الهی با این معنایی که از انتخاب عرض کردیم، تلازمی بینش نیست که هر کسی رو خدا انتخاب کرد به این عنوان نبی باشد یا ولی باشد. نه، هر کسی ولی است و نبی است حتما مجتبا هست، انتخاب شده، اما هر کسی انتخاب شد حتما ولی یا نبی نیست. لذا با این نگاه سرایت به مؤمنین هم پیدا میکند.
یعنی ما هم میتونیم مجتبا باشیم،
ما هم میتونیم مجتبای الهی باشیم و منتخب الهی باشیم با این نگاه که همه وجودمون متمرکز در یک نقطه باشد، در یک هدف باشد، همه اهداف دیگه با اون هدف تفسیر بشن. اگر کسی این نگاه تو وجودش ایجاد بشه، علامتش این است که هر جا مشکلی پیش میاد، هر جا مشکلی پیش میاد، میداند باید کجا رجوع کند، میداند از کجا آمده و چگونه باید او رو رفع کند، چگونه به کجا باید رو کند. این نگاه اگر تو وجود این، اما اگر که مشکل از این دید، از آن دید، از آن دید، یعنی هی رو کرد به مثلا نظرگاه های مختلف و منظر های
کسرت.
این کسرت میشه.
آره.
کسی که این حالت کسرت تو وجودش هست، این نگاهش به یه افق نیست، اغلب نیروهاش تو اینجا با استکاک از بین میره. چون این به نظرگاه حقیقی و واحد و صراط مستقیم نرسیده. تعبیری که از مجتبا میشه کرد کسی که در صراط مستقیم قرار گرفته. وقتی تو صراط مستقیم قرار گرفت دیگه اهداف کناری او رو جذب نمی کند، فقط به سمت غایت داره حرکت میکند، مثل جایی میموند، اتوبانی میموند که راه های فرعی دیگه نداره.
باید همین مسیر رو بری.
باید این وقتی وارد اینجا شدی دیگه تا انتها تو رو بعد نه چراغ قرمزی دارد، نه اهداف فرعی دارد، نه راه‌های جدا شدن دارد. این خیابون چون همه رو از او جدا کرد، این دیگه خیابون اصل است، همه باید تو این با سرعت برن. اینجا دیگه راهی است که راه جدا شدن. این خیلی زیباست که کسی که به این موطن اجتبا رسید، لذا خدا اولین صفتی که بعد از اینکه سجده خورشید و ماه و ستارگان رو برای یوسف سلام الله علیه ذکر میکند، بیان این که خدا تو رو منتخب کرد و این سجده نشون میده که تو منتخب الهی. اگر کسی منتخب الهی شد قطعا ماه و ستارگان و خورشید بر او سجده کردن، چون این دیگه یک چیز رو میبیند، این به غیر از نگاه الهی در وجود او نیست. اگر به غیر از او نیست، همه عالم نظرگاهشون و نگاه و منظرشون به حقیقتی است که به سوی خدا نظر کرده، لذا چون این به سوی خدا نظر دارد کاملا، همه اونها دارن اینو نگاه میکنن و بر او ساجدن و در خدمت او هستن. ببینید چقدر زیباست. و کذالک یجتبیک ربک، این اختصاصی به یوسف سلام الله علیه ندارد. دعوتش، همه ما رو دعوت کردن که نگاهتون رو اینجور قرار بدید که نگاهتون به یک هدف باشد. زندگیتون رو ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، خدای تنهای واحد یگانه بهتر است یا ارباب متفرق؟ ما مصداقا زندگیمون، خودم رو عرض میکنم، مصداق ارباب متفرقون است، یعنی به خداها ربهای مختلف نظر داریم. تو هر چیزی، تو هر عنایتی و رحمتی و نعمتی نگاهمون به دست دیگران است.
چند اله داریم، الله نداریم،
یعنی یک نگاه نیست. کسی که یک نگاه و یک خدا داشت، همه موجودات عالم خودشون رو به او میرسونن و در خدمت او قرار میگیرن. اما کسی که الههای مختلف و ربهای مختلف و نگاههای مختلف به قدرتهای مختلف داشت، قدرتهای مختلف تعارض، استکاک، از بین رفتن نیروها، به مقصد نرسیدن، ناراحتیها، عدم آرامش، ببین اینا دنبالش میاد. اما کسی که یک نگاه دارد، همه چیز در برابر او ذلیل است، هر چند مقابل او قرار بگیرد اما او نمی هراسد. اگر یوسف در چاه می افتد، اگر یوسف در زندان می افتد، نمیگیم نداره اینها رو دیگه، همش تو گل و بلبل باشه، نه، اما در این حال هیچ جا او رو اپا نمیندازد و آرامش او رو به هم نمیزنه. میدانه خدایی که در درون چاه خداست، در درون زندان خداست، در کاخ و قصر در حقیقت عزیز مصرم همون خدا خداست.
این نگاه توحیدی محض.
لذا برای میگه خدایا هر جا که تو اراده بکنی. این منافات با این ندارد که اعمال دیگران، زشتی اعمال دیگران سر جاش باشد. این از منظر یک موحد رو داریم نگاه میکنیم، که اون موحد نگاهش این است که همه این سختی ها در نگاه کسی که به عالم از اون منظر نگاه میکند، از چشم خدا به این عالم نگاه میکند، همه قدرت ها، همه سیطره ها، همه در دست اوست، به اراده اوست، به غیر از او کسی در کار نیست. لذا شرح صدری که این شخص پیدا میکند، تحملی که نسبت به مشکلات پیدا میکند، غیر از کسی است که ارباب متفرق دارد، استکاک میبیند، دائما استراب دارد که این چه میشود، آن چه میشود، این با من چه خواهد کرد، او چه خواهد کرد، این در حقیقت جواب من رو خواهد داد، این تقاضای من رو خواهد قبول کرد یا نه. ببینید اینا ارباب متفرقه. بله رجوع به اسباب باید کرد، اما رجوع به اسباب چنانچه وقتی که تناب رو انداختن تو چاه، آیا یوسف دست به تناب گرفت یا نگرفت؟
بله قطعا گرفت.
این ریسمان یه وسیله است، اسباب است، گرفت دست تا بالا آمد، اما هیچگاه این تناب رو نجات دهنده خودش ندید. این چقدر تفاوته؟ اسباب رو چنگ میزند،
اصلا کلن جهان بینیت رو عوض میکنه،
عوض میکنه با این نگاه. لذا کذالکه یجتبیک ربک، میگه کذالکه، میگه همچنین است، میگه چون ستاره و ماه و خورشید بر تو سجده کردن، همون گونه چون همین ها در راستای سجده به تو، طاعت تو قرار گرفتن، همون گونه خدا تو رو انتخاب کرد. وجود تو وجود مخلصی شده و مخلصی شده که به غیر خدا نمیبینه. لذا سجده همه عالم و همه ستارگان و ماه و خورشید بر تو طبیعیه. این مرتبه ای از سجده عالم است که همه اینها بر تو سجده، چون تو وجودت فقط ساجده در برابر اوست، در برابر غیر او خضوعی و تواضعی نداری، تو خضوع در مقابل او کردی، همه عالم در مقابل تو خضوع میکند. ببین چقدر این کلام با همین کوتاهی و سه کلمه است، کذالک یجتبیک ربک، رب تو، اونم رب تو، تعبیر رب تو در اینجا
خودش کلی بار داره.
کذالک یجتبیک ربک، که حالا تو بحث اجتبا این است که خدا تولی امر کسی رو که به عهده بگیرد، وقتی خدا متولی امرش شد دیگه این پراکنده نیست، دیگه این رو به سوی این تولی امر ولایت الهی خیلی حرف عالیه. حالا فرصت این که این رو همین از جهت نظریش هم که ما نمیفهمیم درست بخوایم باز بکنیم فرصتش نیست.
به قول قیصر امینپور، حالا با توجه به همین نکته، ایشون یه جایی داره یه بیتی که پراکندگی حاصل کثرت است، بیایی تمرین وحدت کنیم.
یعنی انسان باید تمرین وحدت رو از همین ساده ها شروع کنه. از همین ساده، از همین جاهای دم دستیش. فکر نکنیم ولایت الهی یک دفعه از آسمان بر یک کسی نازل می شود. کسی که وقتی همه اسباب رو می بیند توجهش فقط منصرفه به اوست، کسی که این نگاه رو دارد، از حد تک تک این اسباب که می رسه از ابتدا ممکنه با تصنع هم باشه، ممکنه با تحمیل به خودش هم باشه، ولی این تمرین برای این است که این یواش یواش تحقق عینی هم پیدا بکند. لذا دارد که وقتی که اون خدا متولی او شد، او می شود مخلص، اون شخص می شود مخلص، یعنی دیگه چیزی از خودش ندارد. رسید به مرتبه ای که هر فعل او، انه من عبادنا المخلصین، اون از بندگان مخلص ماست، که این تعبیری که نسبت به یوسف به کار برده میشه، انه من عبادنا المخلصین، یعنی یجتبی که ربک، دیگه خدا متولی تو شد، خیالت راحت باشه. کسی که به اینجا رسید خدا متولی امر، باید خیلی کوشش کرد تا زمینه و قابلیت محقق بشه تا خدا متولی امر انسان بشه به طور مطلق. اما اگر این محقق شد، دیگه انسان تو اون جاده صراطی قرار گرفته که خدا در حقیقت او رو در اوج شهوت، در حقیقت وقتی زلیخا او رو به خودش دعوت میکند، وقد علقت هم بها و همت به لولا ان را برهان رب، برهان رب یعنی همون ولایت الهی. یعنی ولایت الهی شامل حالش بود، به چیزی دیگری توجه نداشت، در راحت بود. او فرار میکند از صحنه جور، در او در ته چاه هست، در قصر جاه هست، در او اوج بلند. هیچ کدام برای این، نه این لذتی دارد که از غیر ببیند برای او، نه او در او ذلتی میبیند. لذت این با خداست، ذلت این اگر باشد در دوری و فراق از خداست. لذا بقیه لذت ها و اون چیزهایی که در نظر ما عزیز است، اینقدر در مقابل اون لذت حقیره است که چی هستش، اینها براشون لذیذ تلقی نمیده.
چشم تو چشم خدای متعال باید باشه که همه چی رنگ میبازه.
وقتی شما یه شیرینی قوی رو بچشید، دیگه شیرینی های دیگه تو دهانتون مزه نداره.
بله.
با اینکه این شیرینی هم جلوه اوست، اگر هم یه موقعی مزه میکند به خاطر که جلوه اوست. غیر از اون، ما یه موقعی شیرینی برای اون مزه داره، ما به عنوان که شیرینه، اما یوسف در نظرش یه چیزی شیرین است چون جلوه اوست. ببینید چقدر عظیم‌تر میشه این شیرینی و لذتم، این شیرینی و لذتم، چون غیر او نمیبیند. خب این نگاه در خلاصه این
فراز
اول این به اصطلاح عبارتی که از داشتیم، حالا دیگه میگم نکات اشتباه رو ما ازش عبور بکنیم. این نکته که برای مؤمنین امکان پذیر این با اقبال به سوی خدا و کثرت ها رو کم کم کنار گذاشتن، این نکته مهمیه که برای ما این نیست که مختص به انبیا، برای ما امکان پذیر است اجتباه حق و ولایت الهی رو پیدا کردن و هیچگاه اجتباه منحصر به انبیا و اوصیا نبوده. پس هر نبی و وصی و ولی حتما مجتبای الهی هست، اما هر مجتبایی نبی و وصی و ولی نیست، بلکه ممکن است از مؤمنینی باشد که مرتبه ای از اجتباه، اونم مرتبه دارد. هر مرتبه‌ای که انسان از کثرت رو برگرداند و به سمت خدا در هر جایی رو کند، به همین مقدار از کثرت‌ها دور شده، به سوی خدا مجتبا شده.
چه خوب.
ببینید پس تشکیکی یک دفعه ایجاد نمیشه. اینم یه نکته در حقیقت. نکته دوم که در این روایت در این آیه شریف هست، من شش تا نکته رو بگم. یکیش کذالک یجتبیک ربک بود که الان در محضرش بودیم. دومیش و یعلمک من تأویل الاحادیث در آیه شریفه. سومیش یتم نعمته علیک، اتمام نعمت بر یوسف. چهارمیش علا آل یعقوب، نعمت رو تمام کرد نه فقط بر یوسف بلکه بر آل یعقوب. پنجمیش همچنان که این نعمت رو قبلا تمام کرده بود بر پدرانش ابراهیم و اسحاق. ششمیش ان ربک حکیم علیم که علت است برای علیم و حکیم که علت است برای همه اینها، شش تا نکته در این آیه شریفه است. دومین نکته تعویل یا علمک من تعویل الاحادیث، این از اون فرازهای عظیم مرتبط با کل جریان حضرت یوسف سلام الله علیه هست که از ابتدا با یه خواب شروع میشه. تعویل احادیث یه بیانیست. ببینید تو تفاسیر این بحث حدیث رو مختلف نقل کردن، بعضی حدیث رو به معنای خواب نقل کردن که یعلم که تعبیر، یعنی علم تعبیر خواب رو به تو دادیم، یعنی خواب میبینن تو میتونی تعبیر بکنی، مثل خواب دو نفری که در زندان دیدن، مثل خواب اون ملک مصر.
علم تعبیر خواب رو به تو داد
بعضی میگن، اما بعضی اهل تفسیر دیگه میگن علم تعبیر خواب هم جزی از علم تعبیر احادیث. احادیث در حقیقت خود حدیث که چه به معنای سخن باشد چه به معنای واقعه باشد، که حالا هر کدوم از اینا معانی رو ما خیلی نمیخوایم الان ورود بر اون پیدا بکنیم، که از حادثه باشد، از سخن باشد که حدیث و گفتگوست، هر کدوم از اینا باشد، معنای عامتری دارد که تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی و بعضی از بزرگان اهل تفسیر دیگه هم اینجا فرمودن خیلی زیباست. میفرماید که کسی که یعلمک من تعویل الاحادیث، یعنی هر واقعی رو با ابتداش تا انتهاش، با مبدعیتش تا منتهای این، چون هر واقعی ما در نظرمون گسسته است، ما وقایع رو مثلا یه لیوان آب رو الان اینجا به تنهایی میبینیم، اما در منظر کسی که نگاه الهی میکند این لیوان آب پیوسته است با تمام عالم از ابتدا علیتش تا الان، که چجور محقق شده، از کجا آمده. گاهی ما یه نان داریم تو خونه میخوریم نمیدونیم این گندمش از کجا آمده، الحمدلله که حالا بعضی از سالها هستش که خودکفایی ایجاد شده و از همه از داخله، اما گاهی میبینید که این گندم از یه کشور مثلا دوری، زارعی در اونجا کش کرده، دانه کاشته، بارانی از کجا شکل گرفته رفته تا اونجا و این دانه بار آمده، از اونجا این دانه به ثمر رسید، خوشه داد، به ثمر رسید، درو شد، انبار شد، با کشتی یا نمیدونم وسائل حمل و نقل رسید به اینجا، تا اینکه در اینجا آمد پخش شد، در کدام نانوایی این خریده شد آردش و طبخ شد، چجوری نوبت شما شد که برید این نان رو بخرید، بیاید در خانه این روزی و لقمه شما بشود. میتونید چقدر مأموریت، تازه این مال صحنه این دانه ایست که به ثمر رسید، این دانه تو گذر تاریخ خودش پدران این، یعنی پدران که میگیم به لحاظ علت این، علت این و علت علت این و علت علت این، سالیان طولانی همین ها معلومه، یعنی در منظر کسی که نگاه الهی دارد همین ها مشخص و معلوم است، مأموریت اینها از ابتدا تا انتها معلوم است
و این حساب کتاب داره تا به دست تو برسه،
تا یه لقمه بشود، این لقمه که دست تو میرسد که چند دانه آده که یکیش از این ور بوده یکیش از اون ور بوده، اینا همه جمع شده. این اصلا اگر این نگاه برای انسان باشه واقعا مبهوت کننده است. اگر ما گاهی اینا رو اتفاق میبینیم برامون خیلی عبور ازش ساده است، اگر بدونیم تک تک اینها جمع شدنشون با هم دیگه تو طول قرون و سالیان دراز تا امروز و الان که به دست ما میرسه، این یعلم و کمن تعویل الاحادیث، یعنی هر حادثه از مبدعیتش تا سرانجامش که این وقتی که رسید تو وجود تو خورده شد، از این به بعد تا کجا، آثاری که از وجود تو در اثر این لقمه در اثر این دانه به ثمر میرسد و تبدیل به چی میشه تا قیامت معلوم است. ببینید عظمت این که الان داره میفرماد یجتبی، ما نمیدونیم نعمتهایی که خدا تو نظام معرفتش داره چقدر عظیمه، لذا به خاک بازی مشغولیم، لذا به همین مقدار قانعیم که علومی که داریم و فکر میکنیم کوه رو در حقیقت فتح کردیم، قله های بلند رو فتح کردیم،
ما این که فقط ظاهر رو میبینیم،
تازه علم ما در سطح ظاهر فقط عالمه. اینجا میفرماد یعلمک من تو تمام اول و آخر هر چیزی برات روشن میشود. لذا وقتی که اون دو نفر میان تو زندان خوابشون رو برای یوسف سلام الله علیه میگن، میگه که سرانجام شما چه خواهد شد، یکی از اینا میگه من خواب ندیدم همینجوری گفتم، میگه سرانجام تو گفتم. سرانجام یعنی
فراتر
از خواب و خواب دیدنه، موکول به خواب نیست که فقط خواب دیده، هر کسی رو میداند سرانجام این تا کجاست، میداند به کجا، از کجا آمده به کجا میرود. این نگاه در وجود یک ولی الهی، این دعوتی است که خدا گفته بیایید به این سمت، اما نگفته به خاطر این، این اونجوری نیستش که انسان بگه من به خاطر علم تأویل احادیث برم تقوای الهی رو پیشه کنم، اجتبای در حقیقت به سوی خدا داشته باشم و تمرکزم رو به سوی خدا بکنم. میگه اگه اینجور شد این خودش میشه شرک. یجتبی که ربکی، یعنی فقط هدفش خدا. اینا مثل نخود کشمش راه میموند برای سالک الله، برای ولی الهی.
یعنی تو یک نگاه عظیمتر و بزرگتری و یک مسیر مهمتری رو داری، این هم بهت اعتام میشه.
لذا خدا میفرماد یجتبی که ربک از یک طرف و یعلمک، من تو دنبالش نبودی ولی یعلمک، خدا تعلیم داد، یعلم معلم این علم تو فقط خداست، واسطه ندارد که از طریق دیگری واسطه دی. یعلمک، خدا تعلیم داد تو را، من تعویل الاحادیث، در تعویل احادیث، این علم تعویل احادیث، تعویل رجوع اون شی است، یعنی تعبیر غیر از تعویل است. تعویل یعنی اون چیزی که حقیقت شی به اون رجوع میکند، یعنی سطح ظاهر به اون حقیقت و اون اصلی که تو مبدعیتش تو منتهاش رجوع میکنه میشه آله یعولو. این در حقیقت آله یعولو رجوع است، که حالا این حرف البته از دهان بنده بزرگتر است همین مقدار حرف ظاهرش هم بخوام بزنم، اما معارف خیلی عظیم است و ما دستمون خیلی خالی است، چون به همین سطح ظاهر خلاصه قانش نیم. لذا تعبیر تعبیر احادیث با تعبیر رویا با هم دیگه متفاوت شده.
با جای آبدینی، یعنی احتمال داره که ما هم تو زندگیمون یک راهی رو و یک مسیری رو بخوایم طی بکنیم و عزم بکنیم وارد یک مسیر به تعبیر شما اتوبانی بشیم و اینها رو به ما هم اعطا
به ما هم اعطا بکنن. بله، لذا
طبق ظرفیت و مراتب
گاهی ذره ذره است. یعنی من گاهی ربط بین این شی رو با قبل و بعدش در یه سطح اولی میبینم، با یه علتهای اولی و اثر بعدی همینقدر رو میتونم. گاهی هر چقدر انسان به سمت خدا حرکتش قوی تر میشه، اثرات رو طولانی میبینه، این علتهای قبلش رو هم میتونه ببینه،
نگاهش عمیق‌تر
میشه. لذا تو این شی همین الان همین اونها هست، همین اینها تو روابط این شی همین الان هست، اونها تغییر نمیکنه، من تغییر میکنم. تو نقاط علمی علم تغییر نمیکنه، من تغییر میکنم در رسیدن. و الا اینکه اتم اتم است، از ابتدای عالم همین جور بوده، همین ترکیب رو داشته، همین جور بوده. من در عبورم بر نقاط علمی من دارم عبور میکنم
و این حجابا دونه دونه برداشته میشه.
تو سلوک الله هم راه همین است و مسیر همین جاست و همین ها رساننده هستن، اما من تا به حال غفلت داشتم. هرگاه من توجهم کنار بره، فکشفنا انک قطاعک، پرده از جلوی رو تو کنار میرود، نه اینکه در عالم تغییر ایجاد میشود. عالم تغییری نمی کند، چشم تو تغییر میکنی. وقتی ما تغییر کردیم، همه عالم رو با اون عظمتش، حالا با مراتب عظمت، این خیلی لذت داره. تعبیر با انبیا رو خدا به ما یاد میده، تقاضاهاتون اینجور قرار بدید، خواسته هاتون رو اینجور قرار بدید، با خدا حشرتون بشه همه چیز پیدا میکنید، اون چیزی که تو ذهنتون هم خطور نداره، توقعش هم اونها هم به شما داده میشه. لذا یوسف نبی تقاضاش علم تعویل حدیث نبود، اما اینها جزء منازل سر راه اوست، تازه آخرین منزلم نیست، جزء منازل سر راه اوست که به او اعطا شد که یعلم و کمن تعویل احادیث. لذا تعویل احادیث این است که هر شیء رو مرتبط با قبل و بعدش و همه اشیاء دیگه میبینه و این عظمت ایجاد میکند در وجود انسان.
سیر من الله و الالهش رو تو ببینی،
انسان رو از کثرت هی نجات بیشتر میدهد. وقتی انسان اینجوری دید، دیگه کثرت نمیبیند، جدا جدا نمیبیند، ارتباط رو که دید میرسونه اینو تا خود اون اولی، هوال اول و هوال، یعنی این شیء رو با هوال اول میبیند، با هوال آخر میبیند. یعنی هم با هوال اول که از ابتداشه، هم با هوال آخر که سرانجامشه. ببینید این چقدر عظمت پیدا میکند، نه اول ابتدا زمانی دارد، نه آخر ابتدا انتهای زمانی دارد. این شی رو با هوال اول و هوال آخر، این عظمتی است که در نگاه او ایجاد میشود. بله، البته این بحث یعلم و کمن تعویل الاحادیث رو ما دیگه باید خیلی خلاصه با حسرت
عبور بکنیم،
با که فرصت چون نداریم از این باب که حرفهای زیادی در پیش داریم عبور بکنیم. فراز سومی که در این آیه شریف بهش میرسیم، و یتم نعمته علیک، که خدا اتمام کرد نعمتش را بر تو، یعنی تازه علم تعویل احادیث و همچنین اجتبای رب انتهای کار نبود، بلکه این در حقیقت اتمام نعمت هم برای تو در کار است، که آغاز حرکت یوسف با رسیدن به انتهای نعمت محقق میشه. یتم نعمته علیک، خدا نعمتش رو بر تو تمام کرد. اگر خدا چیزی رو بخواد نعمت بداند، با اون چیزی که ما ابتداعا نعمت میدونیم خیلی متفاوته. خدا چیزی رو نعمت میداند که حقیقت ولایت الهی رو تو وجود انسان ایجاد میکند. ما چیزی رو نعمت میدونیم که یه رفاهی تنعمی مادی داشته باشیم، اما اگر اون ولایت الهی آمد، انسانی که ولایت الهی داشت هیچ چیزی برای او خوف ایجاد نمی کند، حزن ایجاد نمی کند. الا ان اولیاء الله
لا خوف
علیهم ولا هم یحزنون. نه نسبت به آینده نگرانند خوف، نه نسبت به گذشته محزونند حزن. حزن نسبت به گذشته است، چیزی برای از دست دادن در گذشته، همه چیز گذشته رو درست انجام دادن، حسرتی ندارن. نه نسبت به آینده نگرانند که چیزی رو از دست بدن. تمام استعدادهای وجود این افرادی که تحت ولایت الهی قرار بگیرن به فعلیت میرسد و همه کمالات برایشون محقق میشود. لذا یتم نعمته و علک، یعنی وعده الهی به یوسف که یوسف تمام استعدادهای تو در نظام انسانیت به فعلیت خواهد رسید و تحت ولایت ما همه اونا محقق خواهد شد. یتم نعمته و علک، ما نمیدونیم چقدر استعداد داریم، چون نمیدونیم حد اکثرش رو به همین رضایت میدیم، به همین حاجت‌های ظاهری. اما کسی که مثل انبیاء الهی توقعش رفته بالا، استعداد رو فهمیده چیه، فهمیده خدا کیست، به این مرتبه‌ای که انسان مسیرش به سمت اوست، به سمت اسماء الهی است، او توقعش به این سادگی ها نیست، انتظارش به این کمال نیست. لذا خدا هم وعده داده یتم نعمته علیک،
نعمت رو تمام میکنم،
که حقیقت نعمت در قرآن حقیقت ولایته، که ولایت الهی حقیقت نعمته. لذا همه نعمت ها ظهور او هستن با این نگاه، یعنی مرتبط با او هستن. هر نعمتی، هر آسایشی، هر کمالی، هر چیزی که برای انسان، حتی اون
نعمت ولایت معنی میشه،
حتی اون غذایی که انسان میخوره براش گشایشی از گرسنگی ایجاد میکنه، او ظهور ولایت الهیه. کسی که اینجوری باشه دیگه با غیر ولایت تو زندگیش محشور نیست. چقدر زیبا میشه زندگی شخصی که همه چیز عالم رو با این نگاه میبیند، چون از خدا به غیر از خیر و نعمت صادر نمیشود. اما این وقت شود، اما این وقتی تو وجود ما قرار میگیره بستگی داره نگاه من و معده من چگونه باشد. غذای سالم در معده مریض تبدیل به سم میشود. غذا خوبه، اما معده‌ای که مریضه این رو در حقیقت تبدیل به اسید میکنه و معده از معده رو میسوزاند. همین این غذا معده خراب چیکارش میکنه؟ این معده باعث مریضی بیشترش میشه، با اینکه نعمت بود. یه ولی الهی این غذا رو میخورد، نور است و رشد است و ولایت الهی. همون در حقیقت کسی که شقاوت دارد هم همون غذا رو میخورد. از جانب خدا هر دو نعمت هست، اما نسبت به این دو یکی میشود نعمتی که میشه نقمت. پس تبدیل نعمت به نقمت تو دست ماست و کار ماست.
باز به وجود خود ما برمیگرده،
به قابل ها برمیگردد. از جانب خدا به غیر از نعمت سر نمیزند. حتی اگر جایی عذاب برای کسی است، او از جانب او رحمت است. وجود من تبدیل میکند این رحمت رو به باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. تزور و بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه، در سوره اگر اشتباه نکنم حدید باشه یا هشت نمیدونم حدید، که فزور به این هم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره.
این ظرف وجود ماست که اون نعمت رو نعمت نگه میداره یا تبدیل
این
میکنه.
تبدیل ظرف، تبدیل نعمت در وجود ما گاهی به نعمت گاهی به نقمت، از اون مسائل عظیمی است که رابطه با خدا رو نشون میده. از جانب او به غیر از خیر سر نمیزند، به غیر از سعادت از جانب خدا سر نمی، به غیر از نعمت از او سرچشمه نمی، چون او مبدا خیر است. به غیر از خیر در اونجا چیزی نشأت نمیگیره از او، از همش خیر است. اما تو این وجودات و تو این قوابله که اینها تبدیل میشه به یا شقاوت یا سعادت. لذا کسی که یتم نعمت او علیک شد، تمام وجودش، تمام امکانات، تمام نعمت، تمام نعمت هایی که از خدا بر او نازل شده تبدیل به نعمت در وجودش میشه. اما کسی که شقاوت محض است، تمام شقاوت در وجود، همه نعمت ها تبدیل به شقاوت میشه. اما بعضی هم بینابینند، بعضی نعمت ها در از جانب خدا بر او نازل میشه تبدیل به نعمت میشه، شاکر است، مؤمن است، مطیع است. بعضی از نعمت هم تبدیل به چی میشه؟
نقمت میشه.
سعی بکنیم که ما که در این میان قرار گرفتیم دائما روز به روز به سمت این که نعمت های الهی رو ما حرام نکنیم، خراب نکنیم، نقمت نکنیم و اینها رو با نگاه الهی دیدن اونها رو تبدیل و با تضرع از خدای سبحان بخواهیم که به ما توفیق بده که اینها تبدیل به نعمت بشن و نعمت بمانند. و اگر انسان این نگاه رو دید، تمام زندگیش، تفرقهاش، کسرتهاش، خوردنش، خوابیدنش، نمیدونم ارتباطاتش که همه نعمت هست، از یک واحد دیده میشه. وقتی از یک واحد دید، این اجتماع رب میشود و مجتمع تمرکز پیدا میکند و اینها همدیگر رو استکاک ایجاد نمیکنن که تو وجود این چی بشن؟ باعث از بین بردن همدیگه بشن. این وجود یه کسی هم که کنار این وجود میشینه احساس آرامش میکند. هر کسی کنار وجود موحد میشینه، کنار کسی که تمرکز در وجودش میشینه، احساس آشوب نمیکنه، احساس اضطراب نمیکنه،
پریشانی، آشفتگی، اونجا دیگه خبری ازش
نیست. همش تبدیل به آرامش میشه، همش تبدیل به طمأنینه میشه. لذا به ما گفتن بنشینید با اولیاء الهی، تو وجودتون تکسرهاتون میتونه با این رابطه تبدیل به توحد بشه. آرامش بچشونه، آرامشو به شما با همین نشست و برخاست ها. ان شاء الله خدای سبحان ما رو به این آرامش ها برسونه. با این که حالا برای رفت و برگشت فرصتی اگر بود خوب. من ان شاء الله تو ادامه بحث در خدمتتون
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از شما جای آبدین. نکات خوبی رو شنیدیم در ذیل بحث سوره حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام که احسن القصص قرآن کریم هست. با این شیوه و با این اسلوب قدم به قدم داریم سیر میکنیم با این نبی دوست داشتنی خداوند متعال و نکاتی که حاجی عابدینی عزیزمون دارن برای ما میفرماید. خیلی خوب، بعد از تلاوت قرآن انشالله هم از آمیر جواد آقای تهرانی با هم صحبت خواهیم کرد، عالم مجاهد و عارف وارسته‌ای که از شخصیتش در این هفته بیشتر خواهیم شنید. دعوت میکنم در این هفته این بخش علمایی که ازشون یاد میکنیم رو حتما پیگیری بکنید. قطعا نکات لطیفی رو هم از زندگی این عالمان دینی با هم خواهیم شنید. صفحه 163 رو امروز دوستان عزیزمون تلاوت خواهند کرد، آیات 96 تا 104 سوره مبارکه اعراف. آیات نورانی رو انشالله تلاوت بکنیم و انشالله تلاوتمون تو هم با تدبر باشه. برمیگردیم، هم اشاره قرآنی رو خواهیم شنید، هم از آمیر جواد آقای تهرانی حاجی عابدینی عزیز برامون خواهند گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام همراه شما و در کنار شما هستیم. اشاره قرآنی رو حجای عابدینی عزیزمون بفرمویند. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و الارض.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل همین آیه شریفه مرحوم علامه طباطبایی بیان بسیار عالی داره که سفارش میکنم حتما دوستان برای تفصیلش به تفسیر المیزان ذیل همین آیه شریفه سوره اعراف جلد 8 المیزان رجوع بکنن
انشاءالله.
منتها من اشارهشو اینجا فقط عرض میکنم که تعبیری که ایشون میفرماید این آیه شریفه دلالت دارد بر این که تمام عالم به هم مرتبط است. میگه اگر تقوا پیشه کنید، ایمان بیارید و تقوا پیشه کنید، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین با تقوای شما رابطه برقرار میکند، تمام عالم در سیر و حرکت به سوی خداست و همه مرتبط با هم به سوی یک هدف دارن میرن. انسان در این بین اختیارن قدرت دارد رابطه برقرار کند تو این نظام. دقت کنیم، اینا رو مجبوریم به اختصار بگیم. انسان با اختیارش می تواند اختلال ایجاد کند. رفتار انسان عکس العمل ایجاد می کند از عالم به سوی او و از انسان به سوی عالم. وقتی انسانی رفتار غیر مطابق دستورات الهی انجام بده، اختلال در نظام عالم داره ایجاد میکنه،
همه چی رو مختل میکنه.
مختل مثل کسی میمونه که بخواد با یک مثلا وسیله سنگین و مهیبی در نظام در حقیقت این تولید ابر رو، بعد حرکت ابر رو، بعد در حقیقت باران او اختلال ایجاد کند. اگر کسی این نظام تقوا و عصیان و تقوا این اثر رو دارد که بعضی از این کارها همراهی است، هم همون مسیر است مثل تقوا، بعضی از اینا اختلال است مثل معصیت. اگر ما، ایشون تعبیرش این است، اگر باور کردیم همه عالم مثل یک بدن یک انسان واحد است که هر اختلالی تو هر جزئیش به همه بدن اثر میگذارد، اون موقع ببینید نگاه چقدر زیبا میشود. اگر یک کسی داره تو این عالم معصیت میکند، آیا تو تمام عالم تأثیر میگذاره یا نمیذاره؟
قطعا میذاره.
اگر عمل این تأثیر میگذاره بر کسی که توی کشتی نشستن، یک کسی داره کشتی رو سوراخ میکند، آیا بر بقیه لازم است او رو منع کنن یا نه؟
بله.
این میتونه بگه من دارم جای خودم رو سوراخ میکنم؟
نه، نمیتونه بگه.
پس در حقیقت بقیه امر به معروف و نهی از منکر حقیقت جعلش این گونه است. هر کسی تو عالم نقش دارد و تأثیرگذار است و این تأثیر فقط به خودش بر نمیگردد. این تأثیری که میگذاره در عالم اثر او به همه بر میگردد. اگر کسی داره تخلف میکند، این تخلف اثرش این است که بقیه هم چی میشن؟ بله، ممکن است که اعمال صالح دیگران هم اثر بگذاره و بتونه تأثیر خوب رو ایجاد کند، اما اگر ناصالح تأثیر گذاشت و اون به قدر ناصالح بودنش تأثیر اعمال صالح دیگران رو در ارتباط با عالم کم میکند، پس بر بقیه به خاطر حفظ نظام عالم که با اون هم ارتباط داره، لازم است که دیگران رو امر معروف و نهی از منکر بکنن.
چه استفاده خوبی کردن علامه از این نکته.
دقت ببینید چقدر عالیه.
بله.
چقدر عالیه. پس حقیقت جعل امر معروف و نهی از منکر یه حقیقت مرتبط با همه انسان هاست. لذا در حقیقت اگر ما تقوا پیشه کردیم، بدانیم که کار ما در همه عالم تأثیر دارد، با همه، نه فقط آسمان و زمین. بیان اینجا میگه برکات آسمان و زمین نازل. برکات آسمان و زمین از مراتب تجردی عالم نشأت گرفته، از اسماء الله. لذا یک کار صالح، عمل صالح در کل عالم قوغا به پا میکند و یک کار ناصالح در کل عالم اختلال ایجاد میکنند. اگر این نگاه رو، این آیه میخواد این رو بفرماید، چقدر عظیم است.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی فرصت نداریم آقای آبدینی، از آمیر جواد آقای تهرانی کوتاه بشنویم که حسن ختام برنامه
ما تو نگاهمون علما رو شافعین خودمون میدونیم، چون در قیامت دارد که بایستید و شفاعت کنید به علما. لذا سعی میکنیم که با همین ارتباطمون و همین جلسات و گفتگوها و حرف زدنها حتی دارد محبت به یه شخص، اگر ندیدیم این شفاعت ایجاد میکنه. مرحوم آمیر جواد آقای تهرانی از جمله مصادیق عالمی بود که مردمی بود، وارسته بود، اهل توسلات شدید بود، ساده زیست بود، با مردم ارتباطش بسیار با انقلاب و امام ارتباطش بسیار زیاد بود. 4 بار در جبهه رفته بود با کهولت سنش و گفته بود اگر من در اینجا شهید شدم، تو خط مقدم رفته بود، تو خط مقدم گفت اگر من اینجا شهید شدم، من رو بدون غسل به اصطلاح کفن دفن کنید تا بفهمن دیگرانی که بعضی اشکال می بدانن که کسی که در اینجا از دنیا میره شهید است، کسی که اینجاست از شهید است، مصداق شهید است. ایشون خلاصه با تمام اختلاف سلیقه‌ای که با امام از جهت کلامی و اعتقاد اختلاف سلیقه داشتن، اما مرید امام بود از سال 42. علامه طباطبایی با ایشون با اینکه اختلاف سلیقه فکری داشتن از جهت نگاه کلامی مبنایی، اما در این حال علامه پشت سرشون نماز میخوند، اهل توسلات شدید به حضرات معصومین بود. لذا ارتباط با اینها، من دیگه نکاتو خیلی نوشتم ولی ازش عبور میکنم، که خیلی دوست داشتن این عالمان برای ما شفاعت به دنبال میاره. ان شاء الله تو جلسات بعدی دوستان از وجود این با برکت
تو این هفته قرار هست که از
وجود با برکت ایشون میگن و علاقه مؤمنین ان شاء الله به ایشون حتی اونایی که ندیدن بیشتر میشه و باعث شفاعت بین ما و ایشون که
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجی آبدینی. خیلی ممنون از دوستان عزیزمون. فردا ان شاء الله به حضور جای قرائت خدمت تو خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید. سلام بکنیم به رسول رحمت، پیامبر مهربانی ها، حضرت محمد مصطفی، و ان شاء الله هممون از شفاعت اون حضرت و دستگیریش بهره مند بشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة.